و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قیمت بنزین در ایران برای سال آینده لیتری 100 تومان باقی ماند. حداقل دستمزد کارگران در ایران 25% افزایش می‌یابد. محاکمه خبرنگار کفشپران عراقی در بغداد از سر گرفته شد. یک بعد از ظهر در تهران. سلام شنونده گرامی، مهرزاد پدرام هستم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند قیمت بنزین تولید داخلی که به صورت سهمیه بندی عرضه می شود در سال آینده لیتری 100 تومان، اما بنزین وارداتی به قیمت تمام عرضه شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، با این مصوبه سهمیه بنزین خودروهای عمومی و خصوصی در سال آینده کاهش خواهد یافت. ایرنا افزوده است با این تصمیم دولت در سال آینده باید به گونه اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد، زیرا استفاده از منابع بودجه کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است. شورای عالی کار عصر دیروز چهارشنبه حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را به 274500 تومان تعیین کرد. حداقل مزد روزانه هر کارگر نیز 9150 تومان تعیین شد. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال آینده 25% افزایش می‌یابد. اما در عراق محاکمه منتظر از زیدی، خبرنگار عراقی که در جریان آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به بغداد در کنفرانسی خبری کفشایش را به سمت او پرتاب کرده بود، امروز در بغداد از سر گرفته شد. این محاکمه بهمن ماه گذشته آغاز شده بود، اما برای یک ماه به تعویق افتاد تا به گفته قاضی دادگاه این نکته برای دادگاه روشن شود که سفر جورج بوش به عراق رسمی بوده یا غیر رسمی. قاضی دادگاه امروز گفت که دولت عراق دیدار آقای بوش را رسمی اعلام کرده است. گزارشی داریم واسه‌تون. عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای خواهان حمایت جهانی از این از مدافعان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در این اطلاعیه از قول مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفته می‌شود کسانی که در این مناطق به دفاع از حقوق بشر برمی‌خیزند و موارد نقض حقوق بشر در کشورهایشان را فاش می‌کنند با مخاطره روبرو می‌شوند. کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته مالکوم سمارت، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی، حکومت‌ها از این افراد به عنوان خرابکار یا آشوبگر یاد می‌کنند و برای جلوگیری از فعالیت‌های آنان از روش‌های سرکوبگرانه استفاده می‌کنند. او می‌گوید در سراسر خاورمیانه مردم صرفاً به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق بیان، تجمع یا تشکل به زندان می‌افتند. در اطلاعیه عفو بین‌الملل به گزارشی تحت عنوان به چالش گرفتن سرکوب اشاره شده است که در آن با برشمردن موارد متعددی از آزار و ارعاب، دستگیری‌ها، محاکمه‌های ناعادلانه و یا زندان‌های درازمدت و اعدام‌های مدافعان حقوق بشر برجسته می‌شود. اطلاعیه همچنین از کشورهایی نام برده است که از قوانین این کشورها به گونه روزمره برای خاموش کردن دیگراندیشان و کیفر دادن آنها استفاده می‌شود و افراد غالباً به جرائمی از قبیل اهانت، افترا، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم می‌شوند. اطلاعیه می‌گوید در ایران مقامات جمهوری اسلامی می‌توانند دست کم 9 قانون را که اکثر آنها مبهم و در تداخل با یکدیگر هستند برای کیفر انتقاد یا اهانت یا افترای ادعایی علیه مقامات دولتی و دیگران به کار گیرند. همچنان در مورد ایران اطلاعیه با شمردن کارزار جنبش زنان و کمپین برای برابری که به حسب 2 ماده بحث‌انگیز از پیشنویس لایحه حمایت از خانواده منجر شد، به عنوان نمونه‌ای از دستاوردهای فعالان زن اشاره می‌کند. مدیر بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل می‌گوید هنگام آن رسیده که حکومت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش مدافعان حقوق بشر را به رسمیت بشناسند و به سرکوب آنان پایان دهند و موانع قانونی و غیر آن را که برای محدود کردن فعالیت‌های مشروع آنان در ترویج حقوق بشر به کار گرفته می شود از میان بردارند. اطلاعیه همچنین از امارات متحده عربی، مصر، سوریه و تونس به عنوان زیرپا گذارندگان حقوق انسان ها نام برده است.
سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه خواهان حمایت جهانی از مدافعان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا شده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می داد. اما مجله اقتصادی هفته رو داریم برای شما همراهان گرامی که همکارم فریدون زرنگار از رادیو فردا در آن به بررسی لایحه بودجه سال آینده پس از حذف طرح هدفمند کردن یارانه ها میپردازه. گوش کنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با شماره دیگر از مجله اقتصادی
با شما هستیم.
خب به پایان سال داریم نزدیک میشیم
و هفته دیگه آخرین مجله اقتصادی امسال رو خواهید شنید.
اما مهمترین موضوع این مجله ما قبل آخر تصویب لایحه بودجه
و جدا کردن لایحه هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه بود.
نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی یا اکو در تهران،
مشکلات صادرکنندگان خشکبار،
ادامه بحران اقتصادی در جهان
و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای بورس تهران.
با ما بمانید. در حالی که بررسی مواد لایحه بودجه سال آینده که دولت به مجلس ارائه کرده است در مجلس همچنان ادامه دارد، نمایندگان مجلس روز دوشنبه با تصویب کلیات این لایحه بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را حذف کردند. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه، دولت این اختیار را از مجلس می‌گرفت که در راستای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی، قیمت این حامل ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه ها را به گونه ای بالا برد که حدود 20 هزار میلیارد تومان از این محل دریافت داشته باشد. از جمله پیش بینی می شد که بهای هر لیتر بنزین به 400 تومان برسد. احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در موافقت با حذف این بند الحاقی گفت باید به گونه ای عمل شود که هم قیمت های انرژی اصلاح شود و هم به مردم فشار نیاید. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی با ابراز نگرانی از حذف این بند از لایحه بودجه گفت دولت با این تصمیم مجلس مخالف است. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی که با حذف این بند مخالف بود میگوید با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه از لایحه بودجه، کسری بودجه به 15 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در تهران میپرسم با منتفی شدن هرچند موقت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تکلیف بودجه و کسری بودجه چه خواهد شد؟ جمشید پژویان:
در درجه اول اون چی که تحت عنوان لایحه هدفمند کردن یارانه آمده، یک اصلاح ساختاری در اقتصاد ایرانه که متاسفانه این ساختار که شاید بیش از نیم قرن دچار اختلال شده، هیچگاه بهش توجهی نشده است از نقطه نظر اصلاحات کارایی و ساختاری در اقتصاد. اما اون چی که به لایحه بودجه برمیگرده این است که اصلاح قیمت‌های کالاهایی که دولت ارائه می‌کنه میتوانست موجب در واقع رفع کسری بودجه یا کاهش قابل توجه اون بشه. فرای اینی که یارانه‌هایی که از طریق تبدیل یارانه باز به بازار به سمت یارانه سرانه خانوار میتوانست قطعا به نفع گروه های کم درآمد باشه، ولی مشکلی که در رابطه با لایحه بودجه خواهد بود یک کسری بودجه بسیار آشکاره.
خب این کسری بودجه رو دولت از چه منابعی میخواد تأمین کنه؟
این کسری بودجه رو به احتمال قوی باید دولت یا از طریق فروش ارز یا برداشت از حساب ذخیره ارزی که با توجه به شرایط کنونی قیمت نفت این یک مشکل جدی از نقطه نظر منابع ارزی و تبدیل اون هست، یا از طریق انتشار اسکناس صورت بگیره که این منتهی به افزایش نقدینگی و به دنبال اون یک تورمی خواهد بود که این تورم به دلیل اینکه فشار رو بیشتر روی بازار کالاهای ضروری میاره به ضرر گروه های کم درآمد خواهد بود.
ولی آقای دکتر پژویان، در هر حال اونطور که گفته میشه صندوق ذخیره ارزی الان خالی است.
خب اگه این صندوق خالی هست، تنها رایی که برای دولت میمونه انتشار اوراق قرضه است.
مسئله‌ای که در اینجا واقعا قابل سوال است این است که یک، اگر واقعا حساب ذخیره ارزی به انتها رسیده و دولت منابعی برای تبدیل ارز خارجی برای جبران کسر بودجه رو نداره، ناچار خواهد بود که از طرق دیگری یا انتشار اوراق قرضه و یا اینی که قرض از بانک مرکزی به معنای انتشار اسکناس برای جبران کسر بودجه اقدام بکنه. انتشار اوراق قرضه اگر قرار باشد که برای جبران هزینه های دولت باشه، این مشابه این است که باز هم نقدینگی افزایش پیدا میکنه، چون این فروش اوراق قرضه به این معنا نیست که دولت نقدینگی رو جمع‌آوری کنه و نگهداری کنه، بلکه این رو قطعا باید منتقل کنه برای پرداخت هزینه هاش بابت کسر بودجه و در نتیجه چه اوراق قرضه منتشر بکند و این اوراق قرضه مجددا تبدیل بشود به پرداخت و افزایش هزینه‌های دولت، چه از طریق انتشار اسکناس و قرض از بانک مرکزی، ما باید انتظار یک تورم رو داشته باشیم از نوع تورمی که فشار بیشتر رو روی گروه های کم درآمد خواهد داشت.
خب یعنی در هر حال با در نظر گرفتن فشارهایی که ناشی از بحران اقتصاد در سطح جهان هست و با توجه به این مسئله که شما مطرح کردین، باید سال آینده سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم؟
من تصور میکنم که اگر ما قادر نباشیم که ساختار ناکارآمد اقتصاد رو اصلاح کنیم و در نتیجه بتوانیم با اتکای به تولید و رشد اقتصادی داخلی از کنار این بحران به آرامی و با هزینه کم عبور بکنیم، در نتیجه ما بیشتر متکی به درآمدهای نفتی هستیم که این بحران این درآمدهای نفتی رو تهدید میکنه و اون تهدید به صورت جدی اقتصاد ایران رو تهدید خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر پژویان.
خواهش می‌کنم.
تصمیم مجلس البته به هیچ وجه مورد پسند دولت نیست و پس لرزه های این تصمیم از جمله این بود که دولت به نشانه اعتراض به مصوبه روز دوشنبه مجلس از فرستادن نمایندگان خود به جلسه علنی مجلس خودداری کرد تا بدین وسیله پیام مخالفت خود را با حذف یارانه نقدی از بودجه 88 به گوش نمایندگان برساند. در این میان و به گزارش خبرگزاری خانه ملت اعلام شد که لایحه هدفمند کردن یارانه در کمیسیون ویژه مجلس در دست بررسی است و گزارش این کمیسیون پس از تعطیلات نوروزی به صحن مجلس ارائه خواهد شد و در آنجا تصمیم گیری می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما صادرکنندگان خشکبار دل پری از دولت دارند و در نامه‌ای به رئیس جمهوری میگویند سیاست‌های صادراتی دولت آنان را به ورشکستگی می‌کشاند. صادرکنندگان خشکبار میگویند ارزش صادرات خشکبار در سال جاری 36% کمتر از سال پیش است. محمد حسن شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار میگوید در پی کاهش صادرات خشکبار بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی آسیب دیدند. از آقای شمسفرد میپرسم مهمترین مشکل صادرکنندگان خشکبار چیست؟ محمد حسن شمسفرد:
مشکلاتش برون مرزیش، خب میدونین که ما رقبایی داریم، کشورهای دیگه هستن، مثلا پستمون آمریکاست، کشمشمون ترکیه است، خرمامون پاکستان و عراق و دیگه ازم بزرگ عربستانه. اینا مشکلات برون مرزیمونه که اونها خب دولتاشون کمک میکنن به صادرکننده هاشون، بالاخره به هر عنوانی یا سوبسید یا یارانه یا نمیدونم تفاوت نرخ ارز یه کارهایی براشون میکنن که صادراتشون رو تشویق میکنن که ما نداریم الحمدلله این چیزا رو. این مال برون مرزیمون. در اون مرزیمونم خب اولش که خوشحالی بوده، دوم اینکه سرمازدگی سال قبل بوده و محصولات ما یک سوم شده، چه کشمشمون چه پستمون یک سوم محصول سال قبل داشتیم. تا در نتیجه خب بازارهای اینجا گران شد، یعنی رفت بالا ترقی کرد. اما خب اینه که ما نمیتونیم همه این ترقی رو به خارجی ها تحمیل بکنیم، کما اینکه مثلا به طور مثال بهتون عرض میکنم کشمش در ایران 1700 دلار برای صادرکننده تموم میشه، در صورت که ترکیه 1100 دلار تحویل کشورهای اروپایی به اروپا میفروشه. ببینید تفاوت در چه اندازه است. خب اینه که ما نمیتونیم کار کنیم،
یعنی عملا شما قدرت رقابت ندارین با کالاهای خارجی.
نداریم اصلا. و از طرف دیگه خب تحصیلات بانکی یه عده خب وام گرفتن سال پیش و اینا، چون نتونستن صادراتی رو به اون انجام بدن، بانک ها فشار آوردند و مطالبه وامشون رو میخوان بکنن. اینها تقاضا کرده بودیم که یک سال بهشون تمدید بکنن، اینو تا به حال هنوز نکردن، گرچه دولت هم موافقت کرده، اما بانک ها هنوز خودشون موافقت نکردن و این همینجوری به اینا فشار میاد برای پرداخت پولشون.
از نظر شما آقای شمس‌فرد چه کاری میتونه دولت بکنه برای تشویق و کمک رسانی به صادرات خشکبار؟
ببینید خشکبار این تشویق داره که یارانه ایره که براش در نظر گرفته بودن یه موقعی 3% بود، برداشتن اینو کردن 1.5%. خب این برعکس هر جای دنیا تشویق میکنن بیشتر میکنن، تقاضای صادرکننده رو 10% 8% بود، اینا کردنش 1.5%. حالا چه منظوری داشتن نمیدونم دیگه، اونشو از اونها با سوال که ما که هرچی سوال میکنیم جوابی دریافت نمیکنیم، میگن که خب تو هیئت نشستند و تشخیص دادن که اینجوری باشه. خب یا از اصل ندن اصلا، خیال همه صادرکننده ها راحت بشه که همچی چیزی هم وجود نداره، خودشونو تطبیق میدن با قیمت اینجا و قیمت خارج، ببینن اگه چیزی تو مون داره میتونن این کارو بکنن، میکنن. نتونستن خب اینم راه میکنن، همونجوری که دولت وقتی نفت ترقی میکنه میگه اصلا ما صادرات دیگه ای لازم نداره، اما هرچی که نفت اومد پایین باز میان دنبال صادراتی ها، میگن که چی شد چی نشد، چقدر صادرات شد چجوری شد، آمار بدن آمار بگیرن. مشکلات ما اینجا داره.
ایران زمانی مهمترین صادرکننده پسته و بهترین و مرغوبترین پسته دنیا رو داشته،
الانش هم هست، به جز این سال گذشته، به جز امسال که به اصطلاح به بحران چیز برخوردیم، خوشسالی و با سرمازدگی، سالهای پیش همیشه اول بودیم،
ولی خب میزان صادرات کاملا کاهش پیدا کرده یا نه؟
بله بله، این علت کاهشش عرض کردم که به علت اینکه خب ما یه سوم محصول سالهای قبل داشتیم.
یعنی قبل از خشکسالی این صادرات کاهش نداشته؟
نه خب، مثلا سال 86 ما 300 هزار تن محصول پسته داشتیم، امسال به 90 هزار تن نرسیده.
بله
حاجی میفرمه. بله. یک سوم هم حتی کم تازه، ما 180 هزار تن صادراتش داشتیم، امسال زیر 90 هزار تنه.
خب سوال آخرم این هست که چند نفر از قبل کاشت و برداشت و صادرات پسته و خشکبار الان در اینان شاغل هستند؟
از نظر باغ بخوایم که خب تعداد زیادی هستند که در 4 میلیون خورده بعضی وقتا آمار زده، 4 میلیون و نیم آمار زده که برای پسته و کشمش و خرما اینها به اصطلاح کار میکنن تا تولید میکنن. بعد تولید هم که میشه خب این کارخونه های بسته‌بندی هستند و بعدم صادرکننده ها هستند و صادرات میشه. بعد
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تهران این هفته شاهد برگزاری اجلاس سالانه کشورهای عضو اکو یا سازمان همکاری‌های اقتصادی بود. روز چهارشنبه هم سران 10 کشور عضو در تهران گرد هم آمدند. اکو جانشین سازمان همکاری‌های توسعه منطقه‌ای یا RCD است که در سال 1343 سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس کردند. پس از کنارگیری پاکستان از این سازمان و با وقوع انقلاب در ایران، این سازمان در سال 1358 منحل اعلام شد. اما 5 سال بعد بار دیگر کار خود را از سر گرفت. با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه، کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان هم به این سازمان پیوستند. در اجلاس سران امسال به جز رؤسای جمهوری قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان، همه سران دیگر کشورها حضور دارند. رئیس جمهوری عراق و امیر قطر نیز مهمان این اجلاس هستند. آقای زرنگار، اهمیت این اجلاس برای ایران و اقتصاد ایران چی هستش؟
البته این سازمان اکو یا سازمان همکاری های منطقه‌ای می توانست نقش مهمی داشته باشه در منطقه اگر توافقهایی با هم می تونستن بکنن، ولی چون این مجموعه ای هست از کشورهایی که هدفگیری های سیاسی متفاوت دارن و جهتگیری های اقتصادی مختلف، تا به حال نقشی در منطقه اونطوری که باید و شاید نقش قابل ظرفیت اقتصادی و سیاسی که داره نتونسته بازی کنه.
پس برگزاریش و هزینه هایی که بابتش داره میشه چه منفعتی برای ایران خواهد داشت؟
خب یک محلی هست برای گرد همایی سران این کشورهای و یا مسئولین این کشورها به این امید که یه روزی بتونه این سازمان نقش بزرگتری ایفا کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
شنوندگان عزیز، همچنان بحران اقتصادی جهان و همچنان بحران در اقتصاد آمریکا ادامه داره و مقام‌های دولتی آمریکا تلاش دارن این بحران رو مهار کنن، اما به رغم این تلاش‌ها هر روزه خبرهای ناگوار دیگر میرسه، از جمله اینکه بزرگترین شرکت بیمه آمریکا یعنی American International Group الان دچار تلاطم شده و دولت تلاش داره اون رو نجات بده، و گذشته از او بحث به اصطلاح ملی کردن یا دولتی کردن بانک ها همچنان ادامه داره. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون ارتباط برقرار کردیم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
خب الان جریان بحران در آمریکا و چالش هایی که دولت باش روبرو هست و اقدام هایی که دولت برای مقابله با این چالش ها میکنه چی هستن؟
اولا بحران که خب به نظر میرسه که عمیق‌تر شده. البته مسئله بیکاری یک مسئله است که بعد از اینکه بحران شروع شد اتفاق میفته، ولی به هر حال خبر ناگوار این بود که جمعه گذشته وقتی آمار بیکاری آمد بیرون، معلوم شد که نرخ بیکاری در آمریکا به 8.1% رسیده و الان از 154 میلیون نفر نیروی کار آمریکا 12.5 میلیون نفرشون بیکار هستند. از 1982 در زمان بحران، اون زمان که نرخ بیکاری به بیش از 10% رسید، این میزان بیکاری، میزان نرخ بیکاری بالاترین حد بوده.
در هر حال مسئله چگونگی مقابله با این بحران به ویژه در بخش بانکی و به ویژه با خبری که درباره بزرگترین شرکت بیمه آمریکا الان ورد زبان هاست، چه اقدام های دولت در نظر داره و چه کار کرده؟
روز سه‌شنبه آقای برنانکی که رئیس بانک مرکزی آمریکا یعنی رئیس فدرال رزرو هستند، این مسئله رو مطرح کردند که دولت تمام اقداماتش رو انجام خواهد داد که مسئله شرکت‌های مالی، شرکت‌های بزرگ بیمه، بانک‌ها رو نجات بده. تأکید کرد که برای اینکه بهبود وضع اقتصادی شروع بشه، در درجه اول باید وضع سیستم بانکی و پولی بهبود پیدا کنه. بنابراین منظورش این بود که در این زمینه همه کار خواهد کرد و همونطور که اشاره فرمودید برای نجات این شرکت بیمه بزرگ کار خواهد کرد. چیز دیگه‌ای که ایشون تأکید کرد این است که الان موقعی این است که راجع به بهبود وضع سیستم یعنی اصلاح وضع سیستم پولی و بانکی آمریکا و حتی جهان اقدام بشه. البته ایشون تاکید کرد که مسئله جهانی بعداً صحبت خواهد شد، ولی تاکیدشون بر مسئله سیستم داخلی بود. یکی از تاکیدها این بود که این شرکت‌های بسیار بزرگ بایستی تحت نظارت باشن، چون اینا رو نمیشه گذاشت از بین برن، برای اینکه به خاطر این موضوع باید مسئله ریسک اینها تحت نظارت دولت باشه. و به طور کلی فهوای مطلب ایشون این بودش که در آینده بایستی که کنترل ریسک و مدیریت ریسک در دست یک دستگاهی باشه که ریسک کل اقتصاد مملکت، کل سیستم بانکی و ریسک این شرکت‌های بزرگ رو تحت نظر داشته باشه.
در هر حال بحران در سراسر جهان مورد بحث است، اما ظاهراً یک نور کوچکی در انتهای تونل دیده میشه. اونطوری که روزهای گذشته گفته شد، چین اعلام کرده که میتونه امسال هم نرخ رشد 8% داشته باشه، گرچه خود اقتصاد چین با چالش‌های بسیار شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنه.
بله همینطور هستش و چه در آمریکا و چه در اروپا این مسئله پیش آمده، به خصوص که الان بعضی کشورهای اروپایی اصلا نگران این هستن که مسئله رکود ممکن حل شده باشه و خطر این هستش که زیاد روی باعث ایجاد تورم بشه در خود اروپا. در خود آمریکا هم بسیاری معتقد هستن که ممکنه که تا این مقدار پولی که در اقتصاد ریخته شده زیاد روی باشه، نه تنها اقتصاد از رکود بیرون میکشه بلکه ممکنه که از اون طرف بیفته و باعث تورم اقتصاد بشه.
خب با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روزتون بخیر.
موفق باشید.
مطابق معمول سری به تهران میزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای بورس تهران در هفته‌ای که گذشت میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
بخیر زادگا.
چه خبر بود در بورس تهران؟
بورس تهران در این هفته تلاطمات زیادی رو تجربه کرد. در اوایل هفته جو رکودی و نزولی شدید حاکم بر بورس تهران ادامه داشت، ولی روز سه‌شنبه و امروز چهارشنبه بازار دچار یک رونق نسبی شد و جو بهتری نسبت به اوایل هفته پیدا کرد که در واقع دو دلیل برای این برگشت ذکر میشه. دلیل اول اعلام کاندیداتوری مهندس میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران، برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 بود. از طرف دیگه دلیل دوم رأی مخالف نمایندگان مجلس به طرح تحول اقتصادی دولت و هدفمند شدن یارانه ها در هفته جاری بود و منتفی شدن مقوله حذف یارانه حامل های انرژی که باعث نگرانی شدید صنایع شده بود با رأی مخالف مجلس به حذف یارانه حامل های انرژی، در واقع خیال صنایع راحت شد و یه مقدار اطمینان به خرید سهام در روزهای آخر هفته برگشت.
شاخص معاملات بورس چه وضعی داشته این هفته؟
شاخص هنوز در مرز 8000 واحد داره بازی میکنه و انتظار میرفت که شاخص به زیر 8000 و به مرز 7000 واحد برسه، که در واقع این دو تحولی که حذف کردم مانع از سقوط شاخص بورس تهران به زیر 8000 واحد شد.
آیا خبر مهم دیگری درباره بورس در این هفته به خصوص در مورد شرکت‌هایی که در بورس هستند بود؟
در پی عدم تحقق برنامه اعلامی مدیران شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر افتتاح پروژه عظیم طرح لوله های مسی در سال 87 و تعویق در تکمیل این پروژه ملی، شایعاتی مبنی بر تغییرات احتمالی در ترکیب مدیران این شرکت نیز به گوش میرسه.
خبرهایی بود از فعال شدن شرکت های سرمایه گذاری در بورس. تأثیر این فعالیت ها بر معاملات بورس چه میتونه باشه؟
صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد مالی نوپا و نوبنیاد در بازار سرمایه ایران مطرح هستند که این صندوق ها میتونن با تجهیز و تخصیص منابع نقش بسیار راهبردی در توسعه و رونق فراگیر بورس ایفا بکنند. اقدام مثبت و پیگیرانه مدیران کنونی سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه فراگیر، بسترسازی و نهادینه سازی فرهنگ تأثیر صندوق های سرمایه گذاری بافتاب های بسیار مثبتی در بورس تهران به دنبال داشته و امیدواری هایی برای رونق بورس در سال آینده را از طریق ایفای نقش فعالتر این صندوق ها در نزد افکار عمومی و بورس بازان به وجود آورده.
خب پیشبینیتون از هفته آینده و بورس در هفته آینده چه خواهد بود؟
طبق معمول سنوات هر ساله پایانی هفته کم رونق، بیجان و در واقع رکودی در بورس تهران خواهد بود، چون مردم عمدتاً در این هفته ترجیح میدن به دنبال مسائل شب عیدشون برن تا به دنبال خرید سهام.
خب با سپاس از شما و اینکه سال خوبی رو برای شما و دیگر فعالان اقتصادی در سال نو آرزو میکنیم. روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم.
خب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم.
به اطلاعاتون میرسونیم که هفته آینده در مجله اقتصادی
نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم اقتصادی در ایران در سالی که گذشت.
روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو داریم
و پیشا پیش نوروز سالی پر از
سلامتی،
موفقیت
و پیروزی.
نوروز از راه میرسه، میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
بله عمران گرامی، یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا را کم کم با همراهی شما به پایان میبریم. شما میتونید مشروع خبرها و گزارش‌ها رو تو وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. میتونید نظراتتون رو به ما ایمیل کنید به این آدرس info@radiofarda.com یا به ما SMS بدید به این شماره 0042-06-03-8741-50 یا میتونید پیاماتون رو به صندوق صوتی رادیو فردا بسپارید 0042-02-21-12-41-13. با ما باشید آنچنان که ما با شما خواهیم بود. 30 دقیقه آینده 2 بعد از ظهر تهران با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها.